موراکامی آدمی متواضع و بیشیله پیله است. او از موسیقی، ورزش و خواندن داستان‌های جنایی لذت می‌برد و معمولاً با سایر نویسندگان دمخور نمی‌شود. اگرچه با ریموند کارور رابطه دوستانه‌ای داشت که با مرگ این نویسنده آمریکایی این دوستی هم به پایان رسید. موراکامی از نظر حرفه‌ای هم فوق‌العاده موفق بوده است، چرا که میلیون ها نسخه از آثار او در ژاپن و کشورهای دیگر به فروش رفته و جوایز معتبر بیشماری همچون جایزه تانیزاکی، جایزه بهترین داستان فانتزی جهان، جایزه داستان کوتاه فرانک اوکانر، جایزه فرانس کافکا و بسیاری از جوایز دیگر را از آن خود کرده است. گفتنی است که او در سال 2011 مبلغ 100 هزار دلاری جایزه کاتالونیا را به قربانیان حادثه اتمی فوکوشیما تقدیم کرد. موراکامی از دانشگاه‌های تافتس، پرینستون و لیژ دیپلم افتخار دریافت کرده و در سال 2015 در لیست تأثیرگذارترین افراد جهان قرار گرفته است. از داستان‌های او برای خلق نمایشنامه، فیلم و حتی بازی ویدئویی اقتباس صورت گرفته است. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دانشمندانی که در این جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن، اینا همه بسیجی بودن. اینا در واقع کار بسیج رو میکردن، رسما عضو سازمان بسیج نبودن اما واقعا جزو بسیج بودن و اونها رو باید یک بسیجی خالص و ارزشمند دانست. سازندگان ابزارهای نظامی بسیجی هند. اون که موشک رو یا دیگر ابزارهای نظامی رو طراحی میکنه، اونی که میسازه، اونی که پرتاب میکنه، اونی که ده ها خدمات پیرامونی اونها رو انجام میده، همه اینها بسیجی هستند. با اینکه عضو سازمان بسیج هم نیستن اما به معنای واقعی کلمه بسیجی هستند. اون کسی که صاحب منطق محکم و بیان رسا و زبان گویاست و در مقابل شبه های دشمن، شبه پراکنی ها، وسوسه ها می ایسته و حرف می زنه و تبیین می کنه مسائل رو، او اون بسیجی است. اون پزشک یا پرستار فداکاری که در ایام جنگ بیمارستان رو رها نمی کنه و به مجروحان رسیدگی می کنه، یک بسیجی است. اون قهرمان ورزشی که در میدانهای بین المللی در مقابل چشم میلیون ها انسان به خدای خود، به دین خود، به ملت خود، به کشور خود ابراز ارادت میکنه، این یک بسیج است. اینها این در واقع بسیجی به معنای وسیع کلمه شامل همه اینها هستند. بسیج همگانی که امام در پی اون بود یک چنین بسیجی است که وجود داره و امام افتخار میکرد که خودش بسیجی است. این بسیج متعلق به قشر خاصی نبود و نیست و همه اقوام، همه اشخاص گوناگون، همه اصناف، همه قشرهای کشور جزء این بسیجن. نتیجه ای که از این بیان میگیرم من اینه که برای افزایش قدرت ملی باید بسیج رو قدر دانست، باید بسیج رو تقویت کرد، باید بسیج رو به نسل‌های بعدی منتقل کرد که همه بتوانن از برکات بسیج استفاده کنن. من توصیه‌ام همیشه به دستگاه‌های دولتی این بوده که بسیجی عمل کنند، بسیجی کار وظایفشون رو انجام بدن. به معنای واقعی کلمه بایستی بسیجی عمل بکنن، یعنی عمل با ایمان، با انگیزه، با همت و با غیرت.
دوستان گرامی، اون چی که شنیدید پرتوه از آفتاب و در این لحظه تکرار مجله کشاورزی رو میشنوه. مجله
کشاورزی
به نام او آغاز میکنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. درود میگویم به شما شنوندگانی خوبی کانال تاجیکی. با آرزوی شامی خوب و دلپذیر برنامه مجله کشاورزی را آغاز میکنیم. با ما همراه باشید. مجله کشاورزی برنامه است که با موضوع صنعت بزرگ کشاورزی و در این برنامه از مزایای استفاده از فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی می‌گوییم. موسیقی فناوری هسته‌ای صرفاً به معنی غنی‌سازی اوریانیوم و تولید برق ارزان و پاک نیست، بلکه ظرفیت‌های آن در عرصه‌های کشاورزی و امنیت غذایی هم می‌تواند نقطه عطف در کاهش ضایعات محصولات، افزایش بهره‌وری و مقابله با تهدیدهای اقلیمی و زیست محیطی کشور باشد. کشاورزی یکی از ارکان مهم تولید در جهان محسوب می شود و علاوه بر تأثیری که بر پیکره اقتصادی کشورها دارد، ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد. از همین رو توجه به این بخش همواره از سوی سیاستگزاران تأکید شده است. از سوی دیگر انرژی هسته‌ای هم یکی از موضوعات بوده است که طی سالهای مختلف و به ویژه سالهای اخیر از طرف بسیاری از کشورها دنبال شده است و برخی فعالان و صاحب نظران این بخش را به حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی پیوند میزنند. با هم به صحبت‌های آقای دکتر شیرعلی کوهکن، استادیار اصلاح بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستانی ایران را گوش میکنیم.
انرژی هسته‌ای یا اتمی کاربردهای خیلی گسترده‌ای در جامعه بشری داره که حالا نوعاً شاید به دلیل عدم آگاهی عموم مردم صرفاً استفاده های نظامی از اون مد نظر باشه، ولی تقریباً میشه گفت در تمامی زمینه‌های در واقع مورد نیاز بشر کاربرد داره، از جمله تو بخش کشاورزی، تو مباحث کشاورزی. یکی از مهمترین کاربردهای انرژی هسته‌ای اصلاح ارقام زراعی و باقی، ولی کاربردهای مختلف دیگه ای هم داره. از جمله میشه تو بحث کنترل آفات و بیماری ها رو مثال بزنیم که استفاده زیادی داره. تو افزایش انبارمانی محصولات پس از برداشت و بازاررسانی و ضدعفونی کاربرد داره. تو تشخیص و کنترل بیماری های هم گیاهی، دامی، شیلاتی و بهبود خصوصیات کمی و کیفی آبزیان مخصوصا تو گروه ماهی ها، کاهش آلودگی های میکروبی در فراورده های دامی، افزایش سطح بهداشت و کیفیت خوراک مصرفی دام و طیور، افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی و همینطور سموم و بهبود راندمان مصرف آب با استفاده از نوترون سنجی، حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و پایش فرسایش منابع خاکی مخصوصا و همینطور تولید ارقام گیاهی با توان تثبیت نیتروژن در شرایط دیم. خوشبختانه همپای بقیه نقاط کشور تو استان ما هم از این فناوری استفاده شده و ما در واقع در یک برنامه مشترک با سازمان انرژی هسته‌ای موفق شدیم که دو تا پروژه در این زمینه اجرا بکنیم. یکی در بحث ایجاد ارقام پاکوتاه از ارقام بومی گندم و جو منطقه هست. پروژه دومی که اجرا شده دستیابی به ارقام متحمل به شوری گندم از ارقام موجود کشور هست که این پروژه مشترک با مرکز تحقیقات یزد و سازمان انرژی هسته‌ای انجام شده و ما یکی از پایلوت های اجرای اون بودیم. با توجه به این که این دانش بومی کشور ماست و وابستگی نداریم به جایی، میتونیم در همه زمینه‌ها از اون استفاده بکنیم، از جمله توی بحث مقابل با کم آبی. یعنی ما میتونیم مشابه بقیه کارهایی که انجام شده مثل همین رقم دستیابی به رقم متحمل به شوری، دنبال دستیابی به ارقام متحمل به خشکی هم باشیم. در واقع انرژی هسته‌ای ما محصول اون رو داریم استفاده میکنیم، یعنی ما وقتی این محصول رو تولید کردیم، این محصول دیگه آثاری از اون انرژی هسته‌ای رو نداره که بخواد ضرر داشته باشه. این علم و این فناوری نیاز حال و آینده کشور هست و ما در همه زمینه‌ها نیاز به اون داریم، در سلامت، در بهداشت، در کشاورزی، در صنایع، در حمل و نقل، در این در واقع جایگاه ها استفاده میکنیم.
که محصولات کشاورزی از جنبه‌های مختلف آسیب پذیر است و طور معمولی عوامل مختلف مثل شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، وضعیت خاکی کشاورزی، تجهیزات و فناوری کشاورزی می تواند میزان تولید و کیفیت تولید را تحت تاثیر قرار بدهد. در بین این مجموعه عوامل یک سری عوامل زنده است که محصولات کشاورزی را تهدید می کنند. مجموعه از حشرات، علف‌های بیگانه، باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها که در کشورهای در حال رشد حدود 1/3 تولیدات محصولات کشاورزی به این روش از چرخه مصرف خارج می‌شود و از بین می‌رود. برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفت‌ها روش‌های گوناگون وجود دارد و یکی از این روش‌ها استفاده از روش هسته‌ای یا پرتو تابعی وابسته از مجموعه دانش هسته‌ای است. تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
صحبت‌های آقای دکتر حسینی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه سراوند را در این مورد می‌شنوید.
این صنعت هسته‌ای جزء صنایع پیشرو در تمام کشورها و از جمله ایران اسلامی ما به حساب میاد و امروزه می‌بینیم که کشورهای متعددی دنبال این هستند که این صنعت را در کشور خودشون بهینه کنن و به پیش ببرن و حتی شده این رو به صورت آری از کشورهای دیگه به قرض بگیرن. خب از مباحثی که حالا در بحث کشاورزی خیلی مورد تاکید هست در بحث صنایع صنعت هسته‌ای، بحث تولید محصولات کشاورزی سالم و آری از هر گونه آلودگی یا بیماری آفت هست که در این رابطه من با ذکر یک مثال این رو خدمتون عرض میکنم. در بحث تولید محصولات کشاورزی برای مبارزه با آفات و بیماری ها یکی از اقداماتی که صورت میگیره بحث عقیم سازی حشرات، حشراتی هستن که به صورت آفات از اینها نام برده میشه و این عقیم سازی رو با استفاده از پرتو افشانی مربوط به مواد هستی انجام میدن و به این ترتیب کمک میکنن به هم تولید محصول کشاورزی مطمئنتر و سالمتر و بیشتر و هم اینکه حداقل کمترین آسیب رو به محیط زیست وارد میکنه و به همین شکل این صنعت بسیار بسیار مهم است در کشور ما که انشالله به همین شکلی که تا به الان پیش رفته امیدواریم که از این به بعد هم با قدرت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کنه.
در مجله کشاورزی از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
تصور کنید گوشت، شیر یا تخم مرغی که می‌خوریم با کمک فناوری هسته‌ای حسابی تمیز و سالم بشه. انرژی هسته‌ای مثل یه نگهبان به بهداشت محصولات دامی کمک می‌کنه تا غذای دام‌ها و محصولاتشون از میکروب و آفت در امان بمونن. دانشمندان هسته‌ایمون اومدن علاوه بر استفاده از پرتودهی، عقیم‌سازی حشرات و ردیاب‌های رادیواکتیو، یه سری تکنیک دیگر رو آزمایش کردن که می‌تونه روی بهداشت محصولات دامی تاثیرگذار باشه. مثلا تغذیه دام رو از طریق ایزوتوپ‌های پایدار اصلاح کردن. این ایزوتوپ‌ها نشون میدن که دام‌ها چطور مواد مغذی رو از خوراکشون جذب می‌کنن. این کار کمک می‌کنه خوراک بهتری برای دام‌ها درست کنن که باعث تولید شیر یا گوشت سالم‌تر و با کیفیت‌تر بشه. دانشمندا وقتی از تغذیه دام مطمئن شدن و فهمیدن که شیر یا گوشت با کیفیت‌تری حاصل میشه، تجهیزات رو با پرتودهی استریل کردن. سرنگ‌ها، تجهیزات شیردوشی یا وسایل جراحی از طریق پرتودهی تمیز شدن. حالا اگر احساس کنن خدای نکرده دامی بیماره، به جای استفاده از روش‌های سنتی میان از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو توی روش‌های تصویربرداری برای تشخیص بیماری‌های عفونی یا متابولیکی در دام‌ها استفاده می‌کنن. این روش‌ها کمک می‌کنن بیماری‌هایی که ممکنه به محصولات دامی مثل شیر منتقل بشه، خیلی زود تشخیص داده بشن و جلوش گرفته بشه. حالا تصور کنید که ما از این توانایی هسته‌ایمون دست بکشیم. اون وقت خدا میدونه سلامت چند نفر در کشورمون به خاطر استفاده از محصولات دامی آلوده به خطر میفته.
استفاده از کاربردهای فناوری هسته‌ای در علوم دامی شامل پیشگیری، کنترل و تشخیص بیماری‌های دامی، تولید مثل، تغذیه، اصلاح نژاد دام و طیور، بهداشت و امنی محصولات دامی و خوراکی دامی است که باعث تامین امنیت غذایی در جامعه می شود. آقای دکتر مشتبه کرد رستمی، استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در این باره توضیح می دهد.
در بحث علوم دامی و آبزیان هم پژوهشکده گام های موفقی برداشته. به عنوان مثال، واکسن 4 ظرفیتی بیماری تب برفکی رو در گوساله اومدیم تولید کردیم. همونطور که مستظر هستید، واکسن ها ویروس های غیر فعال شده و یا ضعیف شده هستن که به انسان و دام تزریق میشن. ما با استفاده از فناوری هستیم موفق شدیم ویروس ها رو غیر فعال کنیم و واکسن های هسته ای بسازیم. همینطور داریم رادیو دارو و یا رادیو واکسن های مرتبط با علوم دام های مختلف رو تولید میکنیم. در بحث پرتوتابی خوراک دام، طیور و آبزیان موفقیت های چشمگیری داشتیم. گرده زنبور عسل پرتوتابی شده، هم خواصش بهبود پیدا کرده و هم به عنوان مکمل در اختیار مردم میتونه قرار بگیره. با استفاده از فناوری عسلی و پرتوتابی اسپرم گاو رو تونستیم بارور بکنیم و باروریش رو افزایش بدیم. زهر زنبور عسل رو برخی از افراد بهش حساسیت دارن، این رو با استفاده از پرتوتابی حساسیتش از بین رفته. رقیق کننده های اسپرمی که به طور عادی نمیشه در دمای مایع نگهداشت، با استفاده از پرتوتابی گاما عمر ماندگاریشون رو افزایش پیدا کردیم. حالا مواد تولید کردیم به نام پارا پروبیوتیک برای خوراک آبزیان. همونطور که مستحضر هستید، پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی هستن که برای حالا روده و قسمت گوارش استفاده میشن. اگر اونها رو غیر فعال کنیم به نحوی که مواد متابولیتشون از بین نره، اصطلاحاً به اونها میگیم پارا پروبیوتیک. ما با استفاده از فناوری هستی و پرتودهی گاما اومدیم موادی تولید کردیم، یعنی پروبیوتیک ها رو غیر فعال از بینشون بردیم که عمر ماندگاری افزایش پیدا کنه. از جهتی خواص متابولیتی اونها رو حفظ شد. به عنوان یک مکمل غذایی ما اونها رو در اختیار دام و طیور داریم قرار میدیم. همچنین با استفاده از فناوری هستی آغوز رو به اصطلاح تونستیم عمرش افزایش بدیم و نگهداری رو بیشتر کنیم. ماهیان تکجنسی تولید کردیم که فقط نر هستن. همونطور که مستحضر هستی، در بحث شیلات ما سوپر نرها رو داریم. سوپر نر یعنی اینکه شما میایین تخمک رو پرتوتابی میکنید، تخمک غیر فعال میشه، اسپرم رو در داخل تخمک قرار میدید، دیگه ژنوتیپ ماده وجود نخواهد داشت. پس بنابراین یک ایگرگ خواهیم داشت. این ایگرگ رو دو برابر میکنیم میشه ایگرگ ایگرگ یا دبل ایگرگ یا به نحوی میشه سوپر نر. این سوپر نر اگر بیان با یک ماده تلاقی بدیم، ایکس ایگرگی تولید خواهد شد یا در نهایت نری تولید خواهد شد. 100% مطمئن هستیم که نتاجی که داره برای ما تولید میشه تماما نر هست و برای قسمت بزلالا و ماهیای خاویاری این قسمت خیلی مهم خواهد بود و ماهیای گوشتی.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار،
در مجله کشاورزی. در بخش خبری برنامه این خبر را بشنوید. اردبیل میزبان همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در آذرماه سال جاری در این استان خبر داده است و هدف از آن را ارتقای سطح کشاورزی در دامپروری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه عنوان کرده است. با آرزوی روند کشاورزی و شکوفایی هرچی بیشتر برنامه مجله کشاورزی این هفته را به پایان میرسانیم. شب خوش، خدا نگهدار تا برنامه آینده. همراهانی گرامی، همین که شنونده تکراری نمایش باشد.
کمان فاتح به یاد شهید حسن تهرانی مقدم، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. با بازی هنرمندان امیر زنده دلان، شهریار همزیان، علی میلانی، محمد پور حسن. کارگردان نازنین مهیمنی. گوینده سیما خوشچشم. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول. قسمت دوم.
فکر کنم آقا تهرانی یادشون رفته ما رو.
نه آقا، وقتی میره کارگاه همه چی رو از یاد میبره الا نمازشو. بگم رفیق چی شد یه هرست؟
سپه؟ نه کلاس دانشگاه شروع میشد، باید میره.
مطمئنی؟ مگه دانشگاه ها به خاطر شلوغی ها تعطیل نشده؟
گفتید آقا تهرانی اینجاست؟
بله، بفرمایی داخل، در نیمه بازه.
نمیبینمشون کجا؟
حاجی، اونا داره اون بدنه موشک رو جابجا میکنه، همون لباس خاکیه.
می نگفتین رئیس اینجا؟
موقع کار حسن آقا رئیس و مرعوس نمیشناسه، همیشه کارشون همینه، بدنهای سنگین‌تر رو خودش بلند می‌کنه.
سلام آقا تهرانی، سلام به همگی. ببخشید من مزاحمتون شدم. آقا احمد رضا گفت بیام بهتون یادآوری کنم.
من می‌خواستم دو دقیقه بیام. اومدم اینجا سرکشی یهو شد نیم ساعت. شرمنده برخط شدید.
نفرمایید حسن آقا.
کارم تموم شد.
بله. چشم.
رفیقت رفت؟ دیدمش از پنجره.
عجله داشت.
فکر کنم از اینجا خوشش نیومد.
نه نه. نه.
بلیتش برای کی بود؟
سپر هنوز بلیت نگرفته، اما ویزاش تا 20 فروردین اعتبار داره.
آها، پنج ماه دیگه. خب باشه، چاره نیست. دوست نداره با من کار کنه، اصرارش نکن. بذار راحت باشه. خب خودت چطوری؟
مسئول تحقیقم.
آها. بریم سمت دفتر، میخوام یه دمنوش بهت بدم حال کنی خفن.
آقا شما
مگه نمیگیر خفن؟
چرا؟
از این چیزا که شما میخورینم دارم. اسمش چیه؟ اسپرسو؟
اسپرسو
کاپوچینی؟
آقا همون دمنوش شما خوبه. یه سوالی داشتم، شما چرا من این سپه رو چطور بگم؟ آخه چرا راه دادین ما رو به اینجا؟
منظور دیدن این تجهیزات بوشکیه؟
بله بله.
اطلاعات سری اینجا نیست پسرم. در ضمن وقتی توان کشورتون رو متوجه شدین احساس و غرور نکردین؟
چرا زیاد؟ به نظر من شما به جز این محبت هم دارید به من سپه.
رابطی شما منو یاد خودم رو قدی میدازه.
دوستتون؟
عبدالرضا لشکریان، همیشه با هم بودیم، درست این شما. وقتی دیدمتون یاد جوانهای خودمون افتادم که میرفتیم کوه.
الان ایشون کجا هستن؟
شهید شد.
ای بابا.
خیلی خب بگذاریم. میدونی آرمان، من فکر میکنم بهتره زاویه دیده تو توی پایان نامت عوض کنیم. منظورم اینه که آرش رو از شاهنامه بیرون بیار، زندش کن، بیارش تو زمان امروز.
عجب ایده ای.
آره چرا که نه، شاهنامه برای همه دوران هست. میهن پرستی رستم و زال چرا نباید تامین داده بشه به امروز؟ اگه کم داریم از این اسطوره های زنده.
بله درسته.
اینطوری نگاهش کن که آرش یه بار دیگه تو این روزگار زنده شده، میخواد از مرزهای کشورش پاسداری کنه و دشمنا رو از مرزاش دور کنه. خب بریم تو.
ممنون، شما اول بفهمید.
آره اسمشم بذار کمانها و شهاب ها.
کمان و شهاب ربطشون چیه؟
تا حالا اسم موشکایی که تو ایران تولید شدن رو شنیدی؟
نه راستش اصلا یادم نمیاد.
موشکای سری شهاب ما نقطه زن هستن.
یعنی یه نقطه رو میزنن؟
میتونن سوژه رو هدف قرار بدن.
سوژه میتونه کجا باشه؟ چقدر دور؟
تا یه مسیری، مثلا تا مرز همسایه هامون.
واقعا؟ ما یعنی یه همچین چیزایی هم داریم؟
بله که داریم. اگه سپر مونده بود میتونستم با فرمول تخصصی بهش ثابت کنم که تو ذهنم چی دارم.
خب ساده ترشو اگه اشکالی نداره به من بگید.
دارم یه موشک دوربرد طراحی میکنم که به یاری خدا بتونه هدفهای دورتر بزنه.
دورتر؟
هدف من اسرائیله.
یعنی مستقیم بزنم اونجا رو؟
آرزوی من دیدن اون روزه.
شما چه صریح اللهجه اید.
دایره لغاتت بالاست پسر. من به خاطر شرایطی که گذروندم اینجوری شدم. رب پرا.
آقا کاش به جای اینا صلح برقرار میشد.
کاش آرمان جان، کاش. اما دین ما میگه وقتی کسی میزنه تو گوشت خشمتو فرو بخور، اما یه سیلی هم تو بزن. بی خیال، بذار از این دمنوش بدم بهت بزنی روشن شی.
دست شما درد نکنه.
آرمان جان، امیدوارم سپر امروز سمت دانشگاه تهران نرفته باشه.
نمیدونم، اگه بخواد بره به من نمیگه.
چرا نمیگه؟
تو من نمیذارم بره. من از بازی خوردم بیزارم. حالا از هر جنایی میخواد باشه.
آدمی مثل اون کم پیدا میشه. من از دانشگاهش پرسجو کردم. مقاله‌هاش حرف ندارن. به نظر من این پسر آینده طلایی داره. کاش نره.
کاش.
فکر کنم نرفته.
چی؟ ای سپهره.
جوابشو بده، فکر کنم دم در منتظرته.
از کجا میدونی؟
تو دوربین پسر. نکنه فکر کردی علم غیب دارم. برو چهارشنبه ها خیلی شلوغ بود. برو دوستتو تنها نذار.
رانندگی حواست پرت نمیشه؟
نه بابا، بخون ببینم دقیقاً چی کار است.
او در سال 1338 در محله سرچشمه
با دوچرخه مهمات رو به سپاه ایران میرساند. اینجا رو گوش کن، فرمانده توپخانه سپاه در زمان جنگ بود.
فرمانده توپخانه؟
نوشته کنار فرمانده حسن باقری مهماتی که بعثی‌ها توی منطقه جا گذاشته بودن و با همون مهمات توپخانه سپاه رو ساخته.
نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی از روی اون مهمات جا مونده دوباره خودش ساخته؟
آره اینطوری نوشته. ظاهراً موشک‌های عمل نشده رو پیدا می‌کرده، با تعمیرشون از اون‌ها استفاده می‌کرده و کم کم خودش شروع کرده به ساختن.
چاله؟ ببین رشته‌اش چی بوده؟ چی خونده؟
مهندسی صنایع.
خب حالا بعدش
دیگه همین چیزو ننوشته. متأسفانه.
متأسفانه؟
من خیلی دوست دارم بیشتر ازش بدونم.
آرمان تو واقعا حالت خوبه؟ چت شده؟ این مهم مار داره یا یه چیزی داده بخورده؟
بابا مگه بچه‌ام؟ تو چرا انقدر موزه‌گیری می‌کنی راجع به این آدم؟ مگه تو دماوند خودت نبودی دعا می‌کردی کار درست بشه کنارش باشی؟
آقا اون قبل از این بود که من بفهمم این سپاهیه.
تو خودت بچه خرمشهری سپر، مگه نگفتی عراقی‌ها تو دم در خونتون اومده بودن؟ خب اگه حسن آقا با امثال اونا نرفت.
آرمان میشه ازت خواهش کنم این بحثو تمومش کنی؟ من دوست ندارم باش کار بکنم.
یه نظر درباره پایان‌نامه‌ام داده، می‌خوام همونو عملی کنم.
آرمان ببین، من به خاطر تو رو انداختم با اون انتشارات که پایان‌نامه تو رو چاپ بکنه، بهشون گفتم عقاید ملی میهنی داری، حالا میخوای سوژه تو با نظر اون جلو ببری؟
چرا که نه سپر، نرو، بمون همینجا کنار این آدم رشد کن.
آخه تو زده بابا، چی تو سرت دیوونه؟
یه فکرایی دارم سپر.
آقا جان یعنی تو میگی من پذیرش MIT رو ول کنم بمونم تو پادگان اون حاج آقا؟ عقل سر جاش آرمان؟
باشه خب عصبانی نشو، حالا فعلا جلو تو نگاه کن، نزنی به این پرش، خسارت اینو نمیتونیم بدیم. مراقب باش دیگه.
دیدی؟ ببین یارو رو، یه من ارزم بریزی روش پایین نمیاد، اما پشت فرمون این ماشین نشسته که قیمتش دو تای خونه ماست. هیچ کس جای خودش نیست.
خب تو باش، تو جای خودت باش.
حرفات شعاری شده آرمان. خب نیم ساعت بیشتر اونجا نبودی یا؟
من میخوام بازم برم دیدنش.
آخر اسفند یه ماه وقته، من نباید تا سال جدید اینجا باشم.
جدی جدی میخوای بری؟
میرم، آخر نامیدم نامید شد.
از حسن شفیع‌زاده مسئول هماهنگی و پشتیبانی آتشخانه سپاه به ریاست محترم رادیو برون مرزی. با سلام احتراماً پیرو درخواست می شود فردا شب ساعت 22 اطلاعیه‌های پشت سر هم و مداوم پخش شود که طی آن از مردم بصره بخواهد شهر را ترک کنند. خوبه، این بهتره. اطلاعیه‌هایی به زبان عربی پخش شود برای هشدار گلوله باران و تشویق مردم به خروج از شهر. خوبه، خیلی خوبه. بذار این خرامون کنم ببرش. چه خبر شده امیری؟ این سر و صدا برای چی تو پادگان؟
حسن آقا سوریه برگشته.
حسن مقدم؟
بله.
مطمئنی؟
بله آقا، نها کنید از پنجره.
سبوینم الحمدلله، برو استقبالش امیری، برو.
چشم
خدای شکرت، اومدن حسن برای معجزه است. خدایا شکرت، نمیدونی چقدر امروز خوشحالم حسن.
این سه ماه برای من مثل 30 سال گذشت.
برای بچه های مغر انگار 100 سال گذشته. همه دور جمع شده بودن.
بچه ها به من خیلی لطف دارن. آماده باشین؟ همه بچه ها تو مغرن؟
آره، شنیدی که توپ ها رو منتقل کردن؟
آره، فرستادی شمال شلمچه؟
دیگه نزدیکتر اینجا به بصره همون میشه دیگه.
چه توپی فرستادی؟
130. خب الان دوربردترین توپمون همینه دیگه.
نهایت 28-30 کیلومتر بزنیم.
درسته، آفرین.
بس یه چاره ای نذاشتن برامون، مجبوریم شهر رو بزنیم. ببین به مردم بصره اطلاع دادین شهر رو خالی کنن؟
شفی زلال طبق معمول از یه شب قبل میگیم. دارم نامش رو پیک میکنم رادیو برومرزه.
آفرین، کار خوبی.
از سوریه چه خبر راستی؟ کلاس های آموزشیتون چطور بود؟
چی بگم والا، داستان زیاده.
شنیدم جای موندنتون زیاد راحت نبوده.
متاسفانه سخت گذشت، اما گذشت. مجبور شدیم برای نزدیک بودن به پایگاه موشکی همونجا مستقر بشیم. آخه فاصله هتل تا اونجا هر روز 3 ساعت و نیم وقت ما رو میگرفت. هتل درستی هم نبود، توش فساد زیاد بود.
کار خوبی کردید.
اون طرف تو سوله بودیم، درس ها زیاد بود، تعداد ما هم کم، وقت هم اندک. فشرده کلاس گذاشتیم. سوریا کم و بیش همکاری میکردن تو آموزش، ولی خب خودشون هم بعضی از چیزها رو بلد نبودن، از روسا کمک میگرفتن.
ای بابا.
آره متاسفانه، ما هم گفتیم اصلا نمیخوایم با روسا طرف باشیم. سر تو درد نیارم، بچه ها تمام توانشون رو گذاشتن تا یاد بگیرن با موشک چیکار کنن.
آها، پس برای همین لیبیایی ها موشک فرستادن.
شنیدم آدم هم فرستادن هم راشد.
بله، فرمانده سلیمان با اون اهنوتولوپش اومده. البته میدونی که اومدنشون هم سریه.
ببین یه چیزی شنیدم، درسته یا نه؟ شنیدم دارن یه پادگان ارتش خالی میکنن، موشکا رو ببرن اونجا. این سلیمان هم گفته تا اونجا آماده نشه نمیاد، رفته هتل. آره بذار میگن هتل درجه یک تهران هم به مزاقش خوش نیومده، گفته منو ببرین هتل استقلال.
این نگاه از بالا به پایینشون اذیت میکنه.
آره، ولی چاره ای نیست، باید تحمل کرد تا بچهای خودمون کارو یاد بگیرن و بگیرن دستشون.
اصلا باورت نمیشه توپا رو یکی یکی با 1000 خون دل جمع کرد.
خدا خیر بده آقا محسن رضایی رو. ایده یه تشکیل توپخونه سپاه اون داد دیگه. من هر چی گفتم کسی به حرفم گوش نمی‌کرد.
اینطور نبود؟ مگه شهید باقری ترت رو کاغذ مکتوب به آقای رضایی نداد؟ ایشون هم سپرد به تو که اجرایش کنی.
آره، بعد از شکستن حصر آبادان این کار به ذهنم رسید. البته لطف فرمانده به منم بود. کاش که منم مثل اون شهید بشم.
نه حسن آقا، لطف نبود. اگه تو عملیات طریق القدس امان عراقی ها رو نبریده بودی، چزابه رو گرفته بودم. اون روز عراقی ها رو خسته کردی، مجبور شدن عقب نشینی کنن. حسن آقا باقری اون روز مدام میگفت یاشاسین تهرانی مقدم، یاشاسین.
ایشالله که اون دنیا شفاعت ما رو بکنم. بهم گفت دیگه مطمئن شدم باید توپخانه سپاه رو هرچی زودتر را بندازیم.
توپخانه بی توپ؟
بهشون گفتم آقا ما تازه داریم خونپاره انداز جمع میکنیم. گفت خونپاره رو ول کن، برو توپخونه رو را بنداز، که من اومدم سراغ تو دیگه.
آره آره، که خورد به عملیات فتح المبین، چقدرم توپ غنیمت گرفتی. حسن آقا سه ماه رفتی سوریه، برگشتی انگار حافظت پاک شد. و
نه نه، من باورت میشه اینا رو وقتی به خودم مرور میکنم حالم انگار بهتر میشه.
تو باید استراحت کنی، فردا روز پرکاری برای تو کنه.
نه داره استراحت هم میکن.
تو بدون در زدن وارد شدی؟
آقا شفی زده.
بله.
رسول زده. با موشک هم زده.
چی میگی؟ مطمئنی؟
نامردا.
شفی زده بیستین بزن. بیستین بزن.
صبر کن. خیلی خوب صبر کن. صبر کن.
بجم دیگه شفی.
صبر کن دیگه. یاسر یاسر. حسن. یاسر یاسر. حسن.
جواب نمیده؟
نه.
ای بابا. رسول که جواب نمیده، تو زنگ بزن تهران ببین کسی خبری چیزی داره.
خیلی خب باشه باشه، صبر کن صبر کن.
ببین اگه جواب داد بپرس مهمات ساعت چند حرکت کرده، به محض اینکه رسید بعد منتقل شد.
باشه، اینم میپرسم.
بله.
آقا حالتون خوبه؟
خوبم. چه تجلی چرا هول کردی؟
آقا هر چه درد زدیم درو باز نکردی. خانومتون چند بار به گوشیتون تماس گرفته جواب ندادین، نگران شدن زنگ زدن اینجا. آقا حالتون خوبه؟ براتون آب بیارم؟
تشکر، تماس میگیرم، ممنون. چیزی نمیخواد بیاری جلیل؟ الان ساعت چنده؟
سه و نیم.
ای وای، من یه جلسه داشتم.
آقا آرمان سلیمی تو نگهبانیه، بچه ها میگن زنگ زدن دفترتون استعلام بگیرن، بر نداشتین.
آره آره جلیل جان، من غرق افکار بودم، متوجه نشدم.
اتفاقی افتاد آقا؟ نگرانتون شدیم بابا.
نه بابا، یاد رفقای قدیمم بودم. بگین اجازه بدن بیان تو.
چشم.
خب خوشحالم یه بار دیگه میبینم ات آرما.
من هم خوشحالم بعد این مدت تونستم شما رو دوباره ببینم.
ولی خیلی نگذشته.
سر آقا آخرین بار آبان ماه دیدم تون، الان اسفنده.
شرمندتم بسرم، واقعا فرصتم کوتاهه. او راستی سپر چطوره؟ امیدوارم هنوز از ایران نرفته باشه.
خدا رو شکر خوبه، هنوز نرفته.
الحمدلله. سپر برای کشور یه دستاورده، نباید اینجا رو ترک کنه.
سپر عاشق ایرانه، الانم به خاطر شرایطی کم استرس گرفته.
شلوغی ها تموم میشه آرمان، زود گذره.
اما سپر هنوز بیکاره.
امیدوارم درگیر افکار ضد ارزش نشده باشه.
سپر قلب بزرگی داره، بیشتر اوقات از روی هیجان تصمیم میگیره.
به قول این کتاب محبوب نسلتون، زمین نسلی چی بود؟ مسافر کوچولو؟
شازده کوچولو.
آره همون. میگه باید همدیگر رو اهلی کرد، یعنی ایجاد علاقه کردن. ای دوستانم یه بار دیگه سپهر رو ببینم.
چی بگم آقا، الان که روزای آخر اسفنده، ویزای سپهرم تا آخر آپریله، احتمالاً تو عید بره.
پس هنوز برای راضی کردنش وقت داری. خب تو به من زنگ زدی، گفتی موضوعی که میخوای به این بگی.
بله، من پایان‌نامه‌ام با راهنمایی شما نوشتم و تحویل دادم.
به به، تبریک میگم. اسطوره های شاهنامه رو با قهرمانان اخیر ایران هم پوچونی کردی. آره
بله، همطور که آرش کمانگیر مد نظرم بود، چند رزمنده بزرگ رو بررسی کردن. استادم هم موضوعشو دوست داشت.
یادم گفتی قصد چاپ کتاب تو داشتی.
بله، با پیشنهاد استادم من تصمیم گرفتم به جای پایان نامه یه نوشته دیگه رو بفرستم انتشارات. میخوام داستان زندگی شما رو بنویسم.
من میخوای کسی کتابتو نخره؟ این هم آدم های بزرگ وجود دارم بسر.
من شما کیا رو انتخاب کردم.
خب چرا؟
هرچی توی اینترنت درباره شما خوندم کافی نبود، هر کدومش یه سرفصل بود که دوست داشتم بیشتر بدونم، هرچند تو پایان نامم اشاره هایی بهش کردم.
آرمان جان، این مملکت بزرگان زیادی داره که من توش گمم.
من میخوام خاطراتتون و کارهایی که کردین رو بشنوم و بنویسم.
نکنه دیگه روزای آخر رو بذاری میخوایی داستان رو بنویسی؟
نه خدا نکنه اصلا آقا. قبول میکنی؟
من خاطرات همرزوامو میگم، اونا رو بنویس. مگر نه من که کوچیک این مردمم، حرفی ندارم درباره خودم بگم.
پس قبول کردین؟
بسرم، من زیاد وقت آزاد ندارم، باید گهگاه.
اصلا نیازی نیست برام وقت بذاریم، این دستگاه ضبط صداست. میذارم پیش شما، هر وقت فرصت کردین برام صحبت کنین، من همه رو کاغذ خودم پیاده میکنم، اینطوری وقت شما هم کمتر گرفته میشه. نظرتون چیه؟
خب اینطوری بهتره، اما قول بده نوشته هاتو اول بدی من بخونم بعد بشه.
چشم.
آرمان جان، من همه ی لحظاتم با خاطرات و موزا میگذره، گاهی اونقدر غرقشون میشم که زمان و مکان از دستم میره. تو میخوای دوباره منو برگردونی به اون روزا؟
اذیتتون میکنه؟
شایدم، این خواست پروردگار باشه. مرور خاطرات و روزای گذشته شاید سرعت منو برای کاری که میخوام انجام بدم بیشتر کنه.
از این بیشتر؟ توی یه ماه گذشته شما یه دقیقه بیکار نبودین، همش کار.
من هدف بزرگی دارم آرمان جان. شاید بهتره بگم یه آرمان بزرگ دارم. میدونم یه روزی هم محقق میشه، اما مطمئن نیستم بتونم اون روزو ببینم.
میشه بدونم چیه؟
نابودی اسرائیل.
دوستانی عزیز، امیدواریم تا اینجای برنامه بهره کافی را برده باشه. در این لحظه سخنرانی معرفتی را میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، روز جمعه متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافده. انشاءالله خداوند در ظهور آقامون تعجیل بفرماید، به برکت امام زمان به کشور ما، به مملکت ما، به مردم ما برکت عنایت بفرماید. باران رحمتش رو انشاءالله بر این مردم در زمستان نازل کند، و همچنین خدای تبارک و تعالی انشاءالله همه بیماران، مخصوصا بیماران منظور این جمع رو هم صبر، هم سلامت، هم به خانواده هاشون اجر عنایت بفرماید. برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه و برای اینکه انشاءالله گرفتاری هامون مرتفع بشه صلوات عنایت کن. یکی از کلماتی که در قرآن آمده فلاح هست. فلاح یعنی رستگاری، نجات. گفتیم به کشاورزم تو عربی میگن فلاح، چون کارش اینه که رستن و رشد دادن درختان و گیاهان و دانه هاست. خب باید ببینیم راه فلاح و رستگاری چیه. ما چند بار تو اذان و اقامه میگیم حی علی الفلاح. چه کنیم رستگار بشیم، نجات پیدا کنیم؟ خوب دقت بفرمایید. در قرآن کریم اونی که به ذهنم هست 11 مرتبه لعلکم تفلحون داریم. لعلکم تفلحون یعنی انشاءالله رستگار میشید، امیده که رستگار بشید. 11 تا آیه. اما 3 بار در قرآن داریم قد افلحه، حتما رستگار میشه. قد افلحه با لعلکم تفلحون فرق میکنه، چون لعل با احتماله، یعنی شاید، انشاءالله، خدا لطف میکنه. اما قد افلحه یعنی حتما حتما. 3 بار تو قرآن اینو داریم رستگار میشیم. یکیش اینه قد افلح من زکاها، هر کسی که خودش رو در واقع از گناه دور کنه، تزکیه کنه، پاک کنه، رستگار میشه. قد افلح من تزکا، اینم همونه، فرق نمیکنه. قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا. اما عزیزان اگر عنایت کنید به بحث من امشب، در یک سوره قرآن به نام سوره مؤمنون که بعضی از روایات دارد این سوره درباره رسول خدا و اهل بیت، البته به نظر میرسه منظور این هستش که بالاترین مصداق این سوره اینا هستند، ولی نه، سوره عام فراگیر مال همه است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، جوانان محترم، قرآن کریم میفرماید اگر کسی 7 تا ویژگی داشته باشه حتما رستگار میشه، نجات پیدا میکنه. حالا من این سوره رو امشب برای شما این 7 رو میگم. قد افلح المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی هم سفارش شده این چند آیه اول سوره مؤمنون رو بخونید. 10 تا آیه است. رسول خدا فرمود اگر کسی این 10 آیه رو بخونه، عمل بکنه، دخل به نل جنه، همین همین بردش بهش، خودش هم نمیخواد خیلی اذیت بکنه. همین 10 تا آیه اول سوره مؤمنون رو روایت است، تا کسی که بخواند 10 آیات، یعنی 10 آیه از اول سوره مؤمنون و اقامهن، پیاده کنه، فقط بخونه کافی نیست که، خیلی قرآن میخونن، اگر کسی این 10 آیه رو تو زندگیش پیاده کنه کافیه برای بهش رفتن. از 6600 خورده آیه قرآن همش هم خوبه، همش هم باید عمل کنیم، ولی این 10 خلاصه ایست از قرآن که فرمود کسی اینا رو پیاده کنه دخل به نعل جنه. الان عزیزانی که دیشب بودن، من 3 تا راه فلاح رو دیشب گفتم، نمیدونم یادتون هست یا نیست. دیشب عرض کردیم سوره مائده آیه چند بود؟ 35 احسنتم. گفتیم تقوا و تبسل و تلاش، اینو دیشب گفتیم، آیه 35 مائده. امشب این 7 ویژگی رو خدمت شما مطرح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین ویژگی آدمای رستگار اینه که نمازشون خشوع